هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 16 و نوبت میرسه به برنامه دیدار در رادیو که گفتگو با پیشکستانی هست که در رادیو قبلا کار میکردند و این برنامه موضوعش اختصاص داره به پیشکستان رادیو. گفتگو میشه با این دوستان و پیشکستان. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید به مدت 23 دقیقه.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. امروز هم در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و ادامه صحبت‌های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو می‌شنویم.
استاد شهریار کرمی.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همکارانتون در شبکه فرهنگ. خدمت رو عرض کنم که من 5 فروردین 1332 در شهر آبادان متولد شدم. دوره دبستان و دبیرستان رو در اونجا گذروندم و بعد سال 51 برای ادامه تحصیل راهی گیلان شدم، مدرسه عالی بازرگانی، و در اونجا به ادامه تحصیل پرداختم. 50 سال پیش که در همون برنامه‌های هنری توی دبیرستان در توسط دو تا از تهیه کننده‌های برنامه رادیو نفت ملی آبادان به قول معروف کشف شدیم ما و می‌رفتم اونجا. بخشی از یک برنامه تحت عنوان رنگین کمان بود، صبحای جمعه از رادیو نفت ملی آبادان پخش می‌شد. اونجا می‌رفتم بخش‌هایش رو می‌خوندم، ضبط می‌کردن و بعد ادیت می‌کردن با بقیه بخش‌ها توی برنامه. سال 53 در واقع، چون که به طور مستمر کار کردم، رو من همیشه مبدأ قرار دادم که الان که سال 98 هستیم 45 سال تمام میشه.
تو بمیدی معلم بودم یه نمره 20 نشوندم تو کارنامه. بگم اونم یادو سربازه فکر با یه حرکت میتونه ما رو بندازه تو تره.
آره ولی یکی نبود بهش بگه آقا جون خواب دیدی خیره.
آره
دهی خیال باته. این داداشت که پشت سیجی نشسته موتور میرونه در حد لالیگا.
حالا که انقدر از خودت تعریف میکنی یه لایی بکش ببینم.
لایی تو خیابون خلوت برو ببینم داداش برای ما افت داره.
این وسط افت نداشت، خجالت از این بکش که امروز هر دمون دستخالی بدونی یه شایی کاسبی برمیگردیم خونه.
میگی چیکار کنم ها؟ چیکار کنم؟ روزی نداشتیم دیگه.
ولی تو نمیری، من که دیگه نمیتونم از تو پاس برگردم خونه. باید هر طور شده امروز رو دشت کنم. همینجوری میدونی چقدر امننم سرفیدم؟ به جون خودم نباشه، به جون تو همون پاهای واریس گرفتش که صبح تا شب پای گاری وای میسته داد میزنه. سی دیه تازه خجالت میکشم.
بی خود دلت واسه ننت نسوزه، اونم این ننه خدا بیامرز من کار کردن که غیر این بود دست دیوونه رو نمیگرفت 10 سال آزگار بدون این که بدونه ننش کیه باباش کیه یا اصلا از کجا سر کلش پیدا شده برداره بیاره خونه. اینه او کس و کار خودش چش ازش بر نداره که.
فرخونده رو میگی؟
نه خاله زبیده رو میگم. تو معلومه دیگه فرخونده رو میگم.
چی کار کنی؟ دیگه اینم ننه ما. انگار راست راستی امروز رو کاسب نیست ما.
اشتب نکن داداش، خدا ناله یه دلتو شنید.
درست خودت میگی. برو ارگون این زمان بسته داری خفه میکنی.
تو کی میخوای این دو بولتو کار بندازی؟ اونجا رو نگاه.
کجا رو؟
ده خیابون.
اولین برنامه‌ای که من اجرا کردم برنامه ما و شنوندگان بود. یک برنامه بود که اون موقع خب این سیستمای چیز نبود که مردم نامه می نوشتن برای رادیو و اون برنامه عنوان ما و شنوندگان فقط به همین خاطر بود. یعنی ما اونجا نامه ها رو باز می کردیم، نامه ها رو می خوندیم و بعد در مورد اون سوالاتی که کرده بودن جواب می دادیم. در این حد بود. آقای بقایی نامی بود که تهیه کننده اون برنامه بود و من در واقع گویندگی با اون شروع کردم. حتی بعد از گالا گذرندن دوره گویندگی کابین که فقط اعلام میکردیم اینها، اولین برنامه نیم ساعتی که من اجرا کردم ما با شنوندگان رادیو گیلان بود سال 53، و بعدش دیگه پی یواش یواش خودم طرح دادم، پذیرفته شد. بعد برنامه عرض کنم به حضور شما صبح رادیو که اون زمان 3 ساعت هم بود، یعنی 6 صبح شروع شد تا 9 صبح، 9 صبح هم خانواده تهران رو رله می کردن. بابت اجرای اون 100 تومن به من می دادن، 100 تومن می دادن. خیلی جالب بود. یک هفتهش هم یه آقایی بود به نام دانشی، ایشون رسمی بود اجرا می کرد. بعد یه رو همینطور صحبت نشست بودیم، دور هم صحبت شد، گفت که آره من مثلا 30 تومن بابت برنامه بام. بعد برای من سوال شد، گفتم که چند؟ گفت 30 تومن به من میدن. گفتم به من 100 تومن میدن، چطوری به شما 30؟ یک سوم تقریبا، کمتر از یک سوم. بعد برام سوال شد، از مدیر تولید پرسیدم، گفتم که چطوریه؟ خب من 3 ساعت میام این برنامه رو، آقای دانشی هم 3 ساعت میاد این برنامه رو میخونه، چرا اون 30 تومن میگیره من 100 تومن؟ گفت که برای اینکه ایشون استخدامه و مزایا داره. بر تقدیر موارد این چنین زیاد، حالا اگر بخوایم مثلا در موردش صحبت کنیم شاید حالا زیاد محلی از اعراب نداشته باشه، ولی واقعیت قضیه اینه که نیروهایی که توی رسانه کار میکنن خیلی متفاوتن با، یعنی در واقع توی بخش صف و ستاد منظورمه، نیروهایی که توی صف هستن با نیروهایی که توی ستاد هستن اینا خیلی متفاوتن. مدیران ما باید به این نکته روانشناسی در واقع میتونم بگم بیشتر توجه داشته باشن که اینا یه آدمای خاصی هستن، به لحاظ احساسی، به لحاظ درک، به لحاظ عرض کنم به حضور شما هنری که در وجودشون هست به طور ذاتی، اینا به هر حال باید یک توجه خاص بهشون بشه.
نه چی شد، کاسبی کردی؟
آره من که خورزینم پره. تو چی؟
هم آره، ولی علل حساب باید به داده آقفری برسیم.
آره
آقفری صدامو میشنوی؟
خوب مرتضا
اینطور که پیدات این کاکولی حالش از شما بهتر. آقفری
راننده اون ماشینه؟
نگاه انگار اونم خیلی بد نیست، دارم میکشنش بی... آره ای بابا اینم که اسقر اجلی خودمونه.
دیگه چی جزباله بیایی بود؟
ننتم که اون پشته، برو بگیرش تا نقش زمین نشده.
وای باد بدبخت شدم پیمان، شاد کدرو دیگه منو با تو نبینه.
حالا میخوای چیکار کنی؟ بلش کنی تو این اوضاع؟
نوکرتم به مولا، من کی میشم؟ تو به داده ننه منم برسی. ما رفتیم.
کجا؟ آی جناب یکی کمک اون مادر کنه، پشت نیسان بیاد پایین. بابا آقا بیا. خوبی آخری؟
آی آخه چرا همچی شد؟
حالا وقتی این حرفا نیست، بعد زنگ بزنیم آمبولانس بیاد، میترسیم چی روزن یه دیگه لفتش بدیم نشه از خرده اون رو زمین ها.
بچه رو وایستادی بگی بزن دیگه.
باشه باشه بابا، حولم نکن. شماره چند بود؟
115. زود باش.
ای بابا شما هم بطن ننه ما چقدر آتیش تند ها، سب کن دیگه، دارم میگیرم بابا جان.
بگیر که من اون پشت یه کار کوچولو بوده.
کجا؟ مگه اون پشت چه خبره بابا؟
همون خبری که تو بهتر از من میدونی. بعد دومه یه موشه بگیرم از تو سوراخش بکشم بیرون تا یادش بمونه ننش خیلی.
ای بابا حالا وقت این کارات؟
تو کاری که گفتم بکن غیلت یه پیچه مشتیم میدم به گوشه دو.
ای داد
بچه یه جو ببینم
در اکسی
یه جو کجا باشتا مگه دستا بهترسه گفتم باشتا بچه باشتا.
من اولی که وارد رادیو گیلان شدم سال 53، آقای اسدالله پیمان که گوینده زبردستی هم بود اون زمان، ایشون مدیر مرکز گیلان مازندران بودن. بعد آقای میرآفتابی اومدن سال 54، که خب من تقریبا 1 سال کار کرده بودم تو همون برنامه ما و شنوندگان، و آقای بقایی که از تهران می اومد اون برنامه رو در واقع تهیه می‌کرد، اینها یه مقدار مشکل داشت. آقای میرآفتابی گفت که تو میتونی برنامه تولید کنی؟ گفتم تولید نکردم ولی فکر میکنم بتونم. گفت که چی میخوای آزمایش کرد در واقع من که من میتونم برنامه بسازم یا نه. گفتم که یه دستگاه تنبرگ با یه تعداد نوار F به من بدید. ناگرانم اون تنبرگا بزرگتر بودن و سنگینتر. گفتم این رو بنویسید که این در اختیار من باشه، یعنی یه هفته در اختیارم باشه. خلاص نوشت و یه هفته من این تنبرگ سنگین رو رو دوشم مینداختم. تمام مدتی که از خونه بیرم تو دانشگاه تو شهر میچرخدم این همراهم بود. سوژه ها رو شکار میکردم، گزارشش رو میگرفتم و بعد میادم میشتم اینا ادیت میکردم، براشون متن مینوشتم و اینها رو میکردمش یک در واقع برنامه مستند. بردم خلاصه بعد یه هفته گذاشتم رو میزشون، گفتم این حاصله یه هفته. اینا گوش کرد و بلافاصله حکم زد. هنوز حکم رو دارم مال سال 54 که از این تاریخ به بعد دو برنامه ما و شنوندگان تهیهش به شما تعلق میگیره، یعنی شما باید انجام بدید. اون در واقع شروع کار تهیه کنندگی من توی رادیو بود سال 54 با برنامه ما و شنوندگان. بعد طرح دادم برای برنامه جوان، طرح دادم، طرحم پذیرفته شد. یعنی بعد از مدتی که ما و شنوندگان رو رفتم و خب پسندیدن و گفتن خوبه، خب اومدیم یه کار تازه هم توش انجام دادیم. طرح دادم برای برنامه جوان که اونم تصویب شد و برنامه جوان ما در واقع روزی 2 ساعت عصرها اجرا می شد. من از نیروهای جدید، شاید بتونم بگم جز اولین ها بودم که گروه تشکیل دادم برای یک برنامه. اون زمان همه برنامه فردی بود، معمولا یک انجام می شد یک نفره. آمدیم از توی برای بچه های دانشجو نخبه هاشون رو جدا کردیم، بخش ورزشی، بخش ادبی، بخش هنری، بخش های مختلف و یه برنامه میزی گرد مانندی روزهای هر روز در واقع عصرها برای جوان ها انجام دادیم. برنامه جوانان عنوانش هستن جوانان بود. بعد از اون من یه طرزم برای تلویزیون. بعد به اتکای نیروهایی که توی مدتی که توی رادیو تامین کرده بودم آمدم یه طرح دادم برای تلویزیون. یک کارگردان معروف هم داشتیم اونجا، آقا میری. حالا اونایی که قدیمی هم دقیقا یادشونه که ایشون هم اون زمانی بود که آمده بودم اونجا به عنوان کارگردان موارد، که ایشون هم استقبال کردن. ما یه برنامه جوانان ویژه هنر و ادبیات رو تلویزیونش کردیم، چون دیدیم هنر و ادبیاتی که حالا بیشتر جلوه های تصویری هم داره در واقع فقط مختصش کردیم به هنر و ادبیات. و باورتون نمیشه اون زمان من درآمدی هلوش به طور متوسط 7000 تومان داشتم، یعنی 1000 دلار اون روز. دلار 7 تومان بود اون زمان دیگه، ولی خب شبانه روز کار میکردم. این که مثلا مفت و مجانی دست نمی اومد. اون موقع مفت و مجانی به کسی پول نمیدادن مطلقا، باید طرف کار میکرد تا پول بهش بدن و باید اون توانمندی ثابت میشد به اینها که میتونه انجام بده و بهش میدادن و حمایتش هم میکردن، حمایت میکردن. نمیشد یه مشکل برای برنامه پیش بیاد و تو دنبال مدیرت بگردی مدیر خودش قایم کرده باشه، نه میومد سینه سپر میکرد. مورد داشتیم که مثلا بگو آقا چیکار کردی رفت امروز رو آنتن، خلاصه از فرمانداری به من زنگ زدن، از استانداری، از شورای شهر، از شهرداری. من گفتم چی میگید شما؟ ایشون گوینده منه، مجری منه، به دستور من رفته اونجا نشسته، این حرفا رو زده به دستور من زده، هر چی میخوای بهشون میگه به من بگید. مدیره به این شکل خلاصش میکنم، خیلی داره طول میکشه. دیگه با همون شرایط ما در واقع رسیدیم به جایی که حالا فعالیت‌های تئاتری من سر جاش با اداره فرهنگ و هنر و نمایش‌های صحنه‌ای و سال‌های بسیار خوبی بود برای من، برای کار هم رسانه رادیو تلویزیون هم نمایش تئاتر در واقع. خب کارهای خیلی فاخر و ارزنده‌ای انجام شد. مجموعاً من چون من دانشجوی تنبلی نبودم ولی بلاز این که هم کار میکردم، هم ازدواج کرده بودم، هم بچه دار شده بودم، مجبور میشدم که واحدهای کم بگیرم. در نتیجه من دوران دانشجویم خیلی طولانی شد.
محض دلسوزی
دلسوزی هم که شده تجربه‌مو به تو بگم، بلکه تو هم از اینجا دل کندی.
شنیدم طرفای غرب همه مهاجرن. من اگه بخوام جایی برم، میرم یه جایی اصل و نسب دار.
افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق.
اتفاقا اصلا هم افاده نیست. همین چند ماه پیش آبجیم طرفای خونه خودش یه خونه برام پیدا کرده بود. ماه کف سرامیک، کابینت MDF.
خب چی شد؟
هیچی. هر کاری کردم وحید راضی نشد یه تکون به خودش بده.
چرا؟
چه میدونم؟ وحیدو که میشناسی؟ دل بسته به این محله ها چه جوری؟ فکر میکنه زمین اینجا یه خاک دیگه داره، آسمونش هم یه رنگ دیگه است.
نه جونم، دردش این نیست. مشکل سر اینه که وحید با اون هیکل هر جا بره همه میفهمن پایه یک داره، آبروش میره.
اولا که اینطوری نیست، دوم من که جوری حرف نزن هر کی ندونه فکر کنه تو خودت دختر شمس و زمانی. دیگه من که میدونم شوهر اولت راننده تاکسی بود.
باز من گفتم کیش و کشمیش تو بهت برخورد، جد آبادم و کشیدی جلو چشم. چند بار بهت بگم دوست ندارم اسم جلوم بیا؟
چه پررو، خانم بهش بر میخوره. خب یکی تو گفتی، یکی هم من.
اصلا ولش کنی حرفا رو، بگو ببینم رابطت با وحید چطوره؟
چطور میخواستی باشه؟ مثل همیشه خوب.
جون خوده، تو گفتی، منم باور کردم.
زده به سرت؟ توقع داشتی چی بگم؟
تو فکر کردی من از اینجا رفتم خبرها بهم نمیرسه؟ نه جونم، هنوز که هنوز از اکرم خانم آرایشگر گرفته تا اقدس خانم زن نصرت بقال، هر روز همهشون ردیفی بهم زنگ میزنن و خبرها رو میرسونن.
خب اگه اینطوره بگو ببینم چی شنیدی؟
راست و دروغش گردن اکرم خانم. اما میگفت باز با وحید زدید به تیپو داره، ها؟ نزدیک بوده کار به طلاق و طلاق کشی هم بکش.
به حق چیزای ندیده و نشنیده. من و وحید؟ چه حرفایی؟
یعنی دروغه؟
از دروغم یه چیزی اونورتر. وحید کجا میتونه مثل من پیدا کنه؟ منم مثل اون.
من که بخیل نیستم. خدا کنه همینطوری باشه که تو میگی.
هست. باورت هم نمیشه؟ میتونی شب شام بمونی پیشمون ببینی وحید همون وحید قبل هست یا نه.
نه بابا، چرا زحمت بیشتر؟ حرف خودت سنده.
خیلی خوب، حالا اگه پوزاد از شوهر جدیدت و باغ پشت قبالت تو ساوه تموم شده، برم دوتا چایی بیارم که گلومون خوش شد.
با چایی موافقم، اما پوزام هنوز تموم نشده.
رو که رو نیست.
مثل این که یکی دیگه هم رسید.
احتمالا این فضول خانم طبقه بالاست، هر وقت یک کفش جدید دم در میبینه میاد تجسس.
پس برو برو، بیشتر از این بنده خدا رو دم در نگه ندار، برو.
باشه، همینجا بمون تا دکش کنم برگردم.
خیالت راحت، برو.
اومدم.
آیه عباس امیری خدا رحمتشون کنه، هنرپیشه شون در رش بودن، آیه انوش نرچ که همچنان هستن و جزء بازیگران تراز اول، خانم فرید دریامج، اینا برحال، آقای علی محسون که کارشناس تئاتر فرهنگ و هنر بود خدا رحمتشون کنه، بدر طالعی ها توی گیلان معروفن تو زمینه تئاتر. خیلی سالهای خیلی خیلی خوبی به لحاظ کار فعالیت های هنری نمایشی رو صحنه داشتم، هم کارگردانی هم بازیگری، و این دوران طی شد تا سال 56. سال 56 من هم درسم تموم شده بود، هم به هر حال شرایط به گونه ای بود که احساس کردم که نباید دیگه کار کنم، یعنی باید قطع همکاری کنم. خب پس میرفتم خدمت، اینم بود دیگه قطع همکاری. حتی اونا میگفتن که ما میتونیم امریه بگیریم براتون خدمت تا همینجا انجام بدیم. خب من خیلی فعال بودم اونجا و اینا داشتن یه نیروی خیلی فعال رو از دست میدادن، اینا خیلی تلاش کردن، حتی گفتن استخدام، بحث استخدام پیش اومد، مجوز داریم استخدام میکنیم به عنوان تهیه کننده بهترین رده شغلی رادیوه و بالاترین حقوق رو میگیره. دقیقا یادم پرسیدم چقدر حقوق، گفتن 1850 تومن. یعنی 1850 تومن سال 56 یک لیسانس در رادیو در شغل تهیه کنندگی بعد به استاتومش دادم که من خندیدم گفتم من اگه قرار کار کنم و من الان دارم 6 7 تومن 7 8 تومن حداقل دارم در میارم، اینو بدم 1800 تومن برای چی این کارو بکنم و نکردم. و این در واقع فصل کاری من در مرکز گیلان هم در سال 56 تمام شد.
خونت نیاورون بود چند قرن طول میکشید بیای دم در؟
دارم.
باز کدوم کور و کشلی رو برداشتی آوردی خونه بشه برای جون زندگی مردم؟
گفتم یواشتر مهمون دارم.
دفعه درک داری؟ برو زودتر سویچو بردار بیار، باید برم جای کار دارم.
خودت که چند تا چند تا داری؟ به ابو قرازی از رد خارج شده منم رحم نمی کنی؟
خاور که نمیشه تو شر را افتاد، میشه؟ اون یکی ابو تیارارم که اون اسقر برده هنوز نیوورده، نمیدونم کدوم گورستون خودشو گم گور کرده.
خب دست کن جیب مبارک آژانس بگیر.
منتظر بودم تو بگی، اگه لازم بود حتما این کارو میکردم. بجم دیگه دیرم شد.
نمیشه، بعد از ظهر میخوام برم بیرون.
سریا اون روی سگ منو بالا نیار، برو بردار بیار گورمو گم کنم برم. فکر کرده عاشق چشم ابروی کج و کله اینم که این وقت روز پاشم بیام اینجا نو و نو بشنوم؟
گفتم یواشتر، برات نامه فدایشم هم که نفرستادم، میخواستی نیای بفرما، الانم هری.
اینطوریه؟ خیلی خواب، جلد باشه خودت خواستی. آهای کدوم بیه همه کسی باز را افتاد اومده اینجا زار و زندگی ما رو بفرست قاطعی و آقالیا بیاد بیرون تا آب روغنش رو یکی کنم.
برو خدا آب رو ما بردی، بیا بگیر گورتو گم کن.
اونی که باید گورشو گم کنه تایی که این بختک افتادی رو زندگی ما با هیچی کنده نمیشی.
اون وقتی که اهناتو لپت نبود یه چیز دیگه میگم.
حالا که هست و اینطوری میگم،
تقصیر منه، باید همون روز میرفتم دادگاه و کارو یک سره میکردم.
حالا هم دیر نشده، دندتو جا کن. بفرما، خونه که نیست، زیرگذر هرچی خال خانباجیه.
آبرو مو که پیش مهمونم بردی، لااقل جلوی درو همسایه آبرو ریزی.
آره بابا حوصله داری؟ چی میخوای؟
ببخشید آقا. سلام سرای خانم.
سلام.
مگه بهت نگفتم وایسا پایین الان برمیگردم؟ باز دو دقیقه دیر شد مثل جوجه دنبال من راه افتادی دنبال من.
ببخشید آقا ولید، همین الان یکی با موبایل اسخر از بیمارستان زنگ زد به من، انگار اسخر تصادف کرده، باید بریم اونجا.
کی؟
چنده چونشو نمیدونم، ولی حتما تو همین یکی دو ساعته دیگه.
خب چرا معطلی؟ این سویچو بگیر برو لکنته سرایا رو آتیش کن تا پول بردارم و بیام.
چشم آقا.
برو اون کیفو منو بردار بیار.
به نوکرت که دستور نمیدی، برو خودت بردار.
بلایی به روزت بیارن که مرغای آسمون با حالت عشق بریزن. فقط یادت باشه خودت خواستی.
ایشالا خدا نبینت کنه. چی شد سریا؟ سری تو که گفته همه چی رو به راهه؟
تو بودی پته زندگی تو یه باره میریخ رو آب.
نه حالا بیا
ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
خب دوستان، برنامه دیدار در رادیو رو شنیدید و خوشحالیم که همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 10 شب. دوستان رسیدیم به ساعت 16:25 از تهران. رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم. میان برنامه کوتاه گفتارش رو حدوداً به مدت 5 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد. بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم و افتخار این رو دارم که گزارش امروزم رو در بخش گفتارش تقدیم شما بکنم. در آستانه سال تحصیلی هستیم و حضور پرشور دانش آموزان عزیز در سراسر میهن اسلامی در پای میز درس، اقدامات ارزشمندی در جهت استقبال از این سال تحصیلی صورت گرفته، از جمله افتتاح بهره برداری همزمان 120 مدرسه برکت در سراسر کشور که به همت بنیاد برکت این مدارس آغاز به کار خواهد کرد. در خدمت جناب دکتر جعفری خواهم بود، مدیر عامل محترم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرای فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ. همونجوری که خودتونم اشاره کردید، در آستانه سال تحصیلی جدید بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان حضرت امام 120 مدرسه رو با 704 کلاس درس که با اعتباری حدود 132 میلیارد تومان ساخته شده تحویل آموزش پرورش میده که انشالله مورد استفاده دانش آموزان عزیز در مناطق محروم 25 استان کشور قرار بگیره. خب این فعالیت جز فعالیت‌های ذاتی بنیاد برکت است. بنیاد در کنار کار اصلیش که عمدتاً اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی اجتماعی هست، به کارهای عمرانی از جمله مدرسه‌سازی هم توجه داره. با این 120 مدرسه‌ای که افتتاح میشه، مجموع مدارس افتتاح شده بنیاد به 1230 مدرسه در سراسر کشور میرسه که مشتمل بر 7304 کلاس درس هست و این مدارس در حدود 2600 روستا رو تحت پوشش قرار میده. ما حدود 420 مدرسه در دست احداث داریم با بالغ بر 2400 کلاس درس که این رو هم انشاءالله تا سال بعد ما طبق برنامه که داریم انجام خواهیم داد، و تا 2000 مدرسه تا پایان 1400 بنیاد برکت حسب تفاهم‌نامه‌ای که رئیس ستاد اجرای فرمان ما با وزیر آموزش پرورش داشته تو برنامه اقدام هستش که انشاءالله انجام خواهد شد. لازم عرض بکنم که مجموع فقط اعتبارات که بنیاد در حوزه مدرسه‌سازی صرف کرده حدود 900 میلیارد تومان هست.
قطعاً این مدارس فکر می‌کنم از ظرفیت‌ها و استانداردهای بسیار خوبی هم برخوردار باشه، درسته؟
کاملاً همینطوری هست. با توجه به تأکیدی که خود مقام معظم رهبری هم رو بحث مقاوم‌سازی مدارس داشته و به هر حال ما مدارسمون به عنوان یک فضای عمومی بایستی اون استانداردها رو داشته باشه و از اصول فنی و مهندسی کامل تبعیت بکنه، بله این مدارس کاملا به همین ترتیبی که فرمودید هست. و من اینو به زشت قاطع عرض میکنم که مدارس برکت در محرومترین نقاط کشور از نظر کیفیت ساخت و استانداردهای مربوط به فضای آموزشی با بهترین مدارس در کلان شهرها در تهران، اصفهان، تبریز، مشهد نه تنها برابری میکنه بلکه بهتر از اون است.
تجهیزات و امکانات هم همزمان در نظر گرفته شده یا نه فقط صرفا ساخته؟
امکانات از طریق دوستان و همکاران عزیز در نوسازی مدارس تامین میشه و این کار یک کار مشترکه. ما به تنهایی این کار رو نمی کنیم یا دستگاه موازی برای این کار نداریم. تمام این تلاش ها با همکاری و هماهنگی تنگاتنگ و نزدیک با نوسازی مدارس داریم در کل کشور انجام میشه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. لطف دارید. انشاءالله موفق باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
با اعلام ساعت 16:30 برنامه ها رو از رادیو فرهنگ پی میگیریم. نوت هفتم به مدت حدوداً 23 دقیقه از گروه ادب و هنر که اختصاص داره به موسیقی فیلم در این لحظه تقدیم شما میشه.